بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. جلسه 203 سوره مبارکه توبه آیات 100 تا 106. در آیات این جلسه جریان شناسی داخلی جامعه اسلامی بیان میشه. در سوره مبارکه توبه دو دسته جریان شناسی هست، یکی جریان شناسی کلان که بحث غیر مسلمانان و بحث کفار و بحث اهل کتاب هم مطرحه، یک جریان شناسی هم مربوط به درون جامعه اسلامی میشه و جریان شناسی خود مسلمون ها هست. در بحث امروز ما با جریان شناسی مسلمون ها مواجه هستیم، یعنی یک جریان شناسی درون جامعه اسلامی رو داریم. به طور کلی در بحث جریان شناسی درون جامعه اسلامی، خدای متعال 4 دسته رو به ما معرفی میکنه. یه دسته مسلمانان مؤمن متقی و از همه نظر کامل که اینها البته خودشون گروه های مختلفی هستند، یکی پیشگامان از بخشی از مهاجرین هستند، پیشگامان از بخشی از انصار هستند و همینطور کسانی که تا امروز و در آینده بخواهند که سبقت بگیرند در عمل به اسلام و معرفت به اسلام. خب خود رسول الله صلی الله علیه و آله در رأس هست، امیرالمومنین علی علیه السلام، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، اوصیا، اولیا و انسان‌های کامل. ویژگی اینها اینه که خدا از اینها راضیه، اینها هم از خدا راضی هستند. سرانجام اینها هم بهشت، اینها به بهشت خواهند رفت. دسته دوم منافقین هستند، چه منافقان آشکار که پیش از این مطرح شد و چه منافقان پنهان و پیچیده، کسانی که اونقدر در نفاق تمرین کردن و مهارت پیدا کردن و ورزیده شدن که حتی رسول الله صلی الله علیه و آله هم اگر خدای متعال بهش اطلاع ندهد اینها رو نمیشناسه. خب اینها هم خدای متعال می‌فرماید هستند، هم در درون مدینه هستند، هم در اطراف مدینه در میان بادیه نشینان و صحرا نشینان هستند. منتها سرانجام اینها عذاب عظیم هست، اینها بوی بهشت رو هم نخواهند چشید. دسته سوم انسان‌هایی هستند، مسلمان‌هایی هستند که در کارنامه عمل خودشون هم کارهای صالح و شایسته رو دارن، هم اهل عمل صالح بودند و هستند و خواهند بود و هم گاهی هم مرتکب گناه میشن. اما وقتی مرتکب گناه میشن متوجه میشن، توبه میکنند و خدا هم توبه اونها رو میپذیره. سعی میکنند که اگر زکاتشون رو ندادن بیان زکاتشون رو بپردازن، حقوق معوقه رو بپردازن. خب اینها هم خدا توبهشون رو قبول میکنه و انشالله بهشتی خواهند شد. دسته چهارمی هم هستند که اینها مسلمانند، کار درست میکنن، گناه میکنن، اما اهل توبه نیستند، توبه نمی کنن، حواسشون نیست یا توجه ندارن، منتها اهل نفاق هم نیستن. اینها کارشون میمونه برای روز قیامت، که حالا اگر شرایط توبه رو داشتن خدا ممکنه که توبه اینها رو بپذیره، و اگر شرایط عذاب داشتن که عذابشون بکنه. یعنی مسلمانان فاقد توبه شناخته شده در واقع مشخصی که اعتراف به گناه خودشون بکنن. این چهار دسته رو ما میخونیم اینجا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. دسته اول از کسانی که در جامعه اسلامی حضور دارند پیشگامان هستند، و سابقون الاولون پیشگامان نخستین. این آیه اگر عنایت داشته باشید در ادامه بحث صحرانشینان بود که فرمود صحرانشینان دو گروه هستند، بعضی ها گرفتار کفر و نفاقند، الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا، بعضی ها رو بعد فرمود اینها اگر انفاق هم میکنند اون رو غرامت میپندارند و در انتظارند که دولت اسلامی و جامعه اسلامی دچار شکست و فروپاشی بشه. و دسته دومی فرمود در میان این بیابان نشینان هستند که اهل ایمان به خدا و روز قیامت هستند و اینها انفاقشون رو عامل نزدیکی به خدا و رسول میدانند. بعد فرمود که اینها در رحمت الهی وارد خواهند شد. به این مناسبت حالا یه مروری داره خدای متعال و یک جمع‌بندی میکنه از انواع و اقسام جریانهای موجود در جامعه اسلامی به طور کلی، کسانی که اسم مسلمان بر خودشون گذاشتن. دسته اول پیشگامان نخستین هستند، کسانی که در اسلام نسبت به دیگران سبقت گرفتند. خب اینها هم در مهاجرین بودند، من المهاجرین، بعضی از اینها جزء مهاجرین هستند، و الانصار، بعضی از اینها جزء انصار هستند، و الذین اتبعوهم به احسان. همینطور این جریان در تاریخ ادامه داره، امروز هست، آینده هم خواهد بود. اون کسانی که پیروی می کنند از مسلمانان پیشگام، از اون مؤمنان واقعی، حالا خود رسول الله رو اسوه خودشون قرار میدن و بعد از دیگر مسلمانان پیشتاز مثل امیرالمومنین علی علیه السلام که از 10 سالگی ایمان آورده، یعنی از همون لحظه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و آله به پیامبری مبعوث شده، چون اون حضرت هم در خانه پیامبر بود و از خانه پدرش رفته بود به خانه پیامبر و پیامبر تحت تکفل پیامبر صلی الله علیه و آله بود، اولین مردی بود که به حضرت ایمان آورد، چنان که حضرت خدیجه سلام الله علیها اولین زنی بود که به حضرت ایمان آورد و بعد هم دیگران. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینها راضی است و اینها هم از خدا راضی هستند. چرا خدا از اینها راضیه؟ چون که دستورات خدا رو انجام میدن، مقیدن که دستورات خدا رو انجام بدن. چرا اینها از خدا راضین؟ چون به خدا معرفت دارن و حق معرفت رو هم دارن، لذا از خدا راضین، به مقام رضا رسیدن، میدونن که هر کاری که خدا بکنه اون کار درست هست. و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. خب سرانجام این گروه چی میشه؟ میفرماید که فراهم کرده است برای آنان، خدای متعال بهشت هایی رو که این بهشت ها خب باغ هستند دیگه، بوستان هستند پر باغ، و در زیر این باغ ها هم نهرهای آب جریان داره. خالدین فیها ابدا، اینها یعنی این اهل الله، این مؤمنان واقعی در اون بهشت ها برای همیشه خواهند بود. ذالک الفوز العظیم، این سرانجام یک رستگاری بزرگ هست، یک کامیابی بزرگ هست برای اینها. اما دسته دوم، و من من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. دسته دوم منافقان دین ستیز و خیانتکار هستند که جایگاهشون هم جهنم هست. و ممن حولکم، دسته دوم بعضی از کسانی هستند که حولکم در اطراف شما هستند، من الاعراب، البته بعضی از بادیه نشینان منافقون. چی هستند اینها؟ اینا منافقانند، منافق هستند. بعضی از بیابان نشینانی که در اطراف و اکناف مدینه هستند، اینها اهل نفاق هستند. و همینطور بعضی از خود و من، این منها من تبعیزه، یعنی بعض، تبعیز به معنای بعض، نه تبعیزی که در فارسی ما میگیم. بعضی از خود اهل مدینه، مردم مدینه هم مردو علی النفاق، اینها مهارت عجیبی پیدا کرده اند در مسئله نفاق. مردو یعنی خیلی تمرین کردن، اصلا عادتشون شده، خوب پیدا کرده اند به نفاق، خیلی پیچیده شده اند اینها. لا تعلمهم، که ای پیامبر تو نمیشناسی اونها را، اگه ما بهت اطلاع ندیم تو نمیتونی اونها رو بشناسی. نحنو نعلمهم، البته ما میشناسیم اونها رو. پس دو دسته شدن دیگه. یعنی در جلسه قبل گفتیم که منافقان به لحاظ نوع محل زندگی به دو دسته تقسیم میشن: منافقان شهرنشین، منافقان روستانشین و بادیه نشین. حالا اینجا میاد از یک منظر دیگری منافقان رو تقسیم میکنه: منافقان آشکار، منافقان پیچیده و پنهانی، کسانی که نفاقشون ساده هست، خیلی زود شناخته میشن، کسانی که در نفاق هم تمرین کردن، نفوذی هایی هستن اینها که شناختشون خیلی سخته، بلکه شما اصلا نمیشناسید اینها رو. فلذا میفرماید سنعذبهم مرتين، ما اینها رو دو بار گرفتار عذاب خواهیم کرد در همین دنیا. حالا اینکه مرتين، این دو بار چطوری تبیین میشه، اقوال مختلفی آمده، نیازی نیست که ما وارد اونها بشیم. احتمالاً یه دیدگاهی که گفته شده اینه که اینها یه بار افشا میشه نفاقشون، و یک بار هم موقع از دنیا رفتن هست که اونجا ملائکه وقتی میخوان جان اینها رو بگیرند، این جان گرفتن هم توأم با رنج و عذاب شدید هست. معانی دیگری هم گفته شده. ثم يردون الى عذاب عظیم، تازه بعد از این دنیا اینها بازگردانده میشن به عذاب بزرگ. یعنی اون مؤمنان به فوز عظیم رسیدن، این منافقان دین ستیز به عذاب عظیم میرسند. یعنی روز قیامت، چه حالا در عالم برزخ چه بعد در عالم قیامت، عذاب بزرگ رو اونجا اینها خواهند دید. پس یه عده تو جامعه اسلامی زندگی میکنن، ولی از جهنم سر در میارن، از عذاب عظیم سر در میارن. اینها کیا هستن؟ منافقان دین ستیز و خیانتکار، کسانی که دل در گروه دشمن دارن، حالا با انواع و اقسام نفاق که ما پیش از این اونها رو در همین سوره بارکه توبه خوندیم و توضیح دادیم. دسته سوم، و آخرین اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. دسته سوم که درباره شون توضیح بیشتری هم آمده، کسانی هستند که اهل عمل صالح هستند، در کارنامه خودشون عمل صالح دارن، اما گاهی هم دچار گناه میشن. اما وقتی دچار گناه میشن با خدا صحبت میکنن در درگاه الهی، نه پیش افراد. در اسلام ما اعتراف به گناه در مقابل اشخاص رو نداریم، بلکه مؤمنین حق ندارن چون این کاری رو انجام بدن. هر مسلمانی که دچار گناه میشه باید در درگاه الهی اندالله در خلوت خودش توبه بکنه. توبه هم یعنی این که خدایا اشتباه کردم، برمیگردم و جبران میکنم، قول میدم که دیگه این گناه تکرار نشه. اگر در گناهی که مرتکب شده حق الله بوده، میره جبران میکنه، مثلا روزشو خورده، خب بعد طبق اونچه که در رساله های عملیه گفته شده این رو جبران بکنه، نمازشو نخونده، بعد نمازشو غذاشو به جا بیاره. حالا در مورد روزه فقط بحث غذای روزه نیست، بلکه وقتی عمدن فرد روزه رو افطار میکنه و روزه نمیگیره، اون یک مجازات هایی هم داره که حالا هر کدوم رو که بتونه باید انجام بده به ترتیبی که در رساله های عملیه مراجع معظم تقلید نوشته شده. اما اگر حق الناس باشه، از کسی قرض گرفته گفته قرضتو نمیدم، حالا توبه که میکنه باید بره قرض اون بنده خدا رو هم بده. خدا نکرده به هر نحوی حقی از کسی اگه به گردنش هست باید اون رو ادا کنه، یا در بیت المال خدای نکرده دست برده باید اون رو برگردونه به خزانه دولت. اینها اگه توبه بکنن خدا توبهشون رو میبخشه و انشالله که مورد مغفرت الهی قرار میگیرن. و آخرون اعترفوا بذنوبهم، دسته سوم از مسلمون ها کسانی هستند که اعتراف میکنند عند الله به گناهانشون. ببینید منافقین که در جلسه قبل نحوه مواجهه با خطاهاشون رو خوندیم، مثلا در آیه 94 فرمود که یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، وقتی شما از جنگ تبوک برگردید اینا میان عذرخواهی میکنن که ببخشید نشد ما همراه شما بیاییم، یعنی نمیپذیرن که مرتکب گناه شدن، چون اگر این رو بپذیرن باید به درگاه الهی برن توبه بکنن. نه نمی، فقط اومدن از مؤمنین مسلمان ها می آقا ببخشید نشد دیگه، برای اینکه بتونن در این جامعه به زندگی خودشون ادامه بدن. بعد فرمود سیحلفون بالله، حتی به خدا هم قسم میخورن، بعد یحلفون لکم لترضوا. اما در مورد مؤمنانی که حالا یا از به خاطر اینکه میترسیدن در جنگ تبوک شرکت نکردن، یا بالاخره رفاه طلب بودن دیگه، که حالا از آیات بعدی معلوم میشه اینها آدمایی بودن که دلشون در گرو اموالشون بود، از دلشون نمیومد از اموالشون دست بردارند. و آخرون اعترفوا بذنوبهم، البته بحث تبوک یه مصداقه دیگه، یه مثاله، این انحصاری در اون نداره، امروز هم هست، یعنی این آیات برای امروز هم هست دیگه، برای فردا هم هست. مسلمان های دیگه ای هستن که اعترفوا بذنوبهم، اقرار میکنن به گناهانشون، میگن بله ما گناه کردیم، مرتکب گناه شدیم، از دستور پیامبر تخلف کردیم. اینجا البته گناهشون چون آشکار بوده، گناه چون آشکار بوده، گناه مخفی نبوده، برای اینکه معلوم بشه متنبه شدن باید توبه شون هم توبه آشکاری باشه، اعترافشون به گناه باید آشکار باشه، یعنی مردم دیگه ببینن که این آدمی که دست از دستور خدا برداشت، دستور پیامبر رو نقض کرد، این اومد اعتراف کرد به گناه خودش و متوجه خطای خودش شد تا جامعه هم اینها رو ببخشه. بله اونجایی که گناه مخفیه باید اعتراف هم مخفی باشه، عند الله باشه. البته اینجا هم اعتراف پیش خدا هست، اما چون گناه گناه آشکار بوده، گناه سیاسی اجتماعی و امنیتی آشکاری بوده، باید اعترافشون به گناه هم آشکار باشه، چون که حالا برای ابو لبابه و همراهانشون سه نفری که بودن این ماجرا بیان شده که به هر حال در کتاب‌های تفسیر آمده، اگه خواستید ببینید. اعترافو به ذنوبهم، اعتراف میکنند به گناهانشون. خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، اینا کارنامه زندگیشون رو که نگاه میکنیم یعنی در هم آمیختن کارهای شایسته رو با کارهای گناه آلود. یه عمل صالحی کرده، یه گناهی کرده، اینجوریه. اصل الله و انیتوب علیهم، امید هست که خدا به سوی اینها برگرده و آغوش رحمتش رو به سوی اینها باز کنه. ان الله غفور و رحیم، خدا اهل مغفرت هست و مهربان هست. خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها، ای پیامبر این زکاتی رو که آوردن، چون یکی از اشکالاتی هم که داشتن همین بود که زکاتشون رو نداده بودن، باید به جبهه کمک میکردن نکرده بودن، بگیر از اموال اینها صدقه یعنی زکات رو. تو تطهرهم، با این زکاتی که از اینها قبول میکنی در واقع اینها رو پاک میکنی، و تو زکیهم بها، با این قبول زکات انگیزه های اینها رو زلال میسازی. و صل علیهم، دعا کن برای اینها، ان صلاتک سکن لهم، دعای تو موجب آرامش برای آنان خواهد بود. و الله سمیع و علیم، البته خدا شنوا و دانا هم هست، میشنوه که بین شما چی رد و بدل میشه و دانای به اسرار و نهانی ها هم هست. خب دو تا نکته، یکی این که در آیه 99 فرموده بود که با صلوات رسول، یعنی عده‌ای از بادیه نشینان که اهل ایمان به خدا و روز قیامت بودن، صدقات خودشون رو و اون انفاق خودشون رو، زکات خودشون رو مایه تقرب به خدا و دعای رسول می دانستن. اینجا حالا همون دعا هست که به حضرت دستور میده، صل علیه ان صلاتک سکن لهم، کنایه از این که یعنی اینا زکات دادن براشون دعا کن. خب این یک سرمشقی برای ما هم هست که وقتی مردم یک کار خوبی میکنن تشویقشون کنیم، براشون دعا کنیم. نکته دوم این که نشون میده که گرفتار شدن به مال دنیا باعث میشه که انسان جهاد رو ترک بکنه، دستورات خدا رو ترک بکنه. کسانی که گرفتار مال دنیا میشن توبهشون اینه که این علقه رو تضعیف کنن در خودشون، اگر نمیتونن قطع کنن تضعیف کنن. تضعیف در چه حدی؟ در حدی که اون مقداری رو که خدای متعال واجب کرده که زکات پرداخته بشه یا خمس پرداخته بشه یا دیگر انفاقهایی که بر عهده فرد میاد، اینها رو فرد انجام بده، اینها رو خسارت نبینه، مثل اون بادیه نشینانی که ایمانشون ضعیف بود و فکر میکردن که اگر زکات بدن این غرامته که در آیه 98 بیان شد، و من الاعراب من یتخذ و ما ينفق مغرما. بله، علم یعلمو ان الله و یقبل التوبه عن عباده، آیا اینا نمیدونن که خدا توبه بندگانش رو میپذیره؟ یعنی شما توبه کنید خدا توبه رو میپذیره، منتها توبه به جبرانشه دیگه، توبه کردن شما یعنی اینکه جبران کنید. و یأخذ الصدقات، آیا اینا نمیدونن که زکات اینها رو خدا میپذیره از اینها، خدا دریافت میکنه. وقتی میارن زکات میدن ظاهرش اینه که پیامبر از اینها میگیره یا مأمور دولت اسلامی میگیره، ولی واقعش اینه که خدا از اینها میگیره. در مورد فقیر هم داره، میگه وقتی شما به یک فقیری کمک میکنید، انفاق میکنید، شما ظاهرش اینه که میبینید در دست فقیر میگذارید، ولی قبل از این که در دست فقیر بگذارید خدا این رو دریافت میکنه و میده به فقیر. لذا از بعضی از معصومین علیه السلام نقل شده که بعد از این که به فقیر صدقه میداد دست خودش رو میبوسید، طبق همین آیه، یعنی این که از این دست خدا صدقه رو گرفت و داد به فقیر. و ان الله هو التواب الرحیم قاعده رو بیان میکنه. قاعده اینه که خدا بسیار بسیار توبه پذیر و مهربان هست. بنابراین ای بندگان خدا، گناه کردید برگردید به سوی خدا، استغفار کنید، توبوا الالله توبتن نصوحا، توبه بکنید. توبه یعنی بازگشت، یعنی پشیمان شدن از اون گناهی که انسان مرتکب میشه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. ای پیامبر به اینها بگو اعملوا، کار کنید، عمل کنید، خدا قطعا عمل شما رو میبینه. این سینه اینجا برای آینده نیست بلکه برای تأکیده. فسیر الله عملکم، قطعا خدای متعال عمل شما رو میبینه، و رسولو، قطعا رسول الله عمل شما رو میبینه، و المؤمنون، و قطعا آن مؤمنان خاص عمل شما رو میبینن. یعنی حیا کنید، حیا کنید. امام رحمت الله علیه، امام خمینی رحمت الله علیه فرمود که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. خیلی این از همین آیه گرفته شده دیگه. ای انسان مسلمان، ای انسان الهی، حواست باشه هر کاری کنی خدا میبینه، رسول خدا میبینه. مؤمنان ویژه که ائمه معصومین علیه السلام هستن میبینن. خب تو نگاه کن که اگه این تو ذهنت باشه، ذاکر باشی، غافل نباشی، بیاد خدا باشی، بیاد این نکته باشی که الان خدا منو میبینه، وی حاضری دروغ بگی؟ در محضر خدا حاضری دروغ بگی؟ آیا در محضر خدا حاضری غیبت بکنی؟ آیا در محضر خدا حاضری تهمت بزنی؟ روزه بخوری؟ آیا در محضر خدا حاضری امر به معروف رو ترک بکنی؟ نهی از منکر رو ترک بکنی؟ آیا در محضر خدا حاضری دستبرد بزنی؟ حقوق دیگران رو زیر پا بگذاری؟ علاوه بر این که خدا، رسول و اهل بیت شما رو میبینن، و ستردون الى عالم الغیب و شهاده، بعد از این دنیا هم که شما باز میگردید به سوی دانای غیب و آشکار، سر و کارتون با خداییه که اون خدا همه چی رو خبر داره، به همه چی علم داره، چیزی در مقابل خدا پنهان نیست. فینبئکم بما کنتم تعملون، در اون روز خدا به شما خبر خواهد داد از آن چه که کرده اید. این هم دسته سوم که خیلی هم تشویق کرد به توبه و برگشتن، و که برگردید، خدا توبه پذیره، خدا غفوره، خدا رحیمه، خدا سمیعه، خدا علیمه، خدا تواب رحیم رو دوبار تکرار کرد. بله. و آخرون مرجون لامر الله، اما یعذبهم و اما یتوب علیهم و الله علیم حکیم. یه دسته چهارمی هستند که اینان اهل الله هستند، یعنی نه جزء دسته اول هستند، نه جزء نفاق هستند، نه اهل النفاق هستند، نه جز دسته سوم هستند که مسلمانان معمولی بودند که گاهی گناه می کردن، گاهی عمل صالح، و به هر حال موفق به توبه می شدن. بلکه یه درجه پایین تر از درجه سوم هستند، مسلمان هایی هستند که هم مسلمان هستند دیگه، ولی حواسشون به توبه و اینها نیست، کار خوب میکنه، گناه میکنه، همه جوره هست، ولی توبه حواسش نیست. حالا این دیگه بستگی داره، به چه چیزای بستگی داره ما نمیدونیم. یه وقتی آدم خیلی روبراهی نیست از نظر دینی، میبینی یه فرزند صالحی خدا بهش داده، بعد براش خیرات میکنه، براش صدقه میده، نماز، روزه های قضای این رو به جا میاره این بچه، کسی رو میگیره که واسهش از طرفش روزه بگیره، میگه پدرم گفتن نمازاشو نمیخونده، روزهشو نمیگرفته مثلا، اینو میشنوه، میفهمه یا خودش دیده، از طرف او موقوفه ایجاد میکنه، به نیت او کار خیر میکنه. مردم هی میگن خدا پدر و مادرت رو بیامرزه، بینه خدا پدر و مادر این رو بخشید. یه وقت نه، این خودش که کارنامه خوبی نداشته، یه بچه هایی هم به جامعه تحویل داده که یکی از دیگری بدتر. بقیه نه تنها برای والدین این دعا نمی کنن، بلکه میگن خدا لعنت کنه فلانی رو، پدر و مادرش رو. خب به جای ثواب گناه برای اینها میاد، اینا دیگه جهنمی میشن. و یا موارد دیگری که حالا ما نمیدانیم. به هر حال خدای متعال این رو مبهم گذاشته. و آخرون مرجون لامر الله، گروه دیگری هستند، دسته چهارمی هستند که امور اینها واگذار شده به فرمان خدا. مرجون یعنی به تأخیر افتاده تا روز قیامت، که ببینیم خدا چی کار میکنه. اما یعذبه، یا خدا اینها رو عذاب میکند، و اما یتوب علیهم، یا اینکه آغوش رحمت خودش رو و لطف خودش رو به روی اینها باز میکنه، به اینها توفیق میده که برگردن به سوی خدا. و الله علیم حکیم، البته خدا هر کاری که بکنه با دو ملاک علم و حکمت هست. هم خدا علم داره، احاطه داره که اینا خودشون چطوری بودن، بچه هاشون چطوری بودن، نوه هاشون چطوری بودن، ولی و هم بر اساس حکمت از این علم خودش استفاده میکنه. خدایا ما رو از اهل الله قرار بده، از کسانی قرار بده که سبقت در کار خیر دارن، از کسانی قرار بده که از اونها راضی هستی. خدایا ما رو هم از خودت راضی قرار بده، برسیم به مقام رضا. کسانی که به مقام رضا میرسن، ببینید مثل امام حسین علیه السلام میشن، خیلی مقام سختیه. میرسن به مقام حضرت زینب سلام الله علیها، که وقتی یزید به او گفت که دیدی خدا با شما چه کرد، فرمود ما رأیت الا جمیلا. این رسیدن به مقام رضا هست. بعضی از افراد خیلی زود میشکنند، تا یه مشکل معمولی براشون پیش میاد، یک بیماری پیش میاد، یک ورشکستگی پیش میاد، طرف رابطش با خدا رو به هم میزنه، رابطش با ائمه رو به هم میزنه، رابطش با قرآن و پیامبر رو به هم میزنه. نه، اینا که زود میشکنن، اینا به مقام رضا نرسیدن. کسانی به مقام رضا رسیدن که هرچه براشون پیش بیاد، مثل حضرت ابراهیم سلام الله علیه، در آتش نمرود او رو انداخت، جبرئیل آمد که کمک کنم، فرمود خدا میبینه. امام حسین فرمود خدا میبینه. اینها همه در مرعا و منظر خدا داره انجام میشه. خب شما میبینید امروز امام حسین علیه السلام، امیرالمومنین علی علیه السلام، اینها به نیکی در همه دنیا شناخته شده هستن، اما از یزید مثلا چه خبر؟ اصلا یزید بعد از شهادت امام حسین علیه السلام چقدر حکومت کرد؟ اصلا حکومت نتونست بکنه. به صحرا رفت با ارتش خودش و به خیال خودش دنبال مثلا شکار رفت، بعد اسب برگشت با جنازه بیجان یزید، کسی نفهمید چی شد، چطور از بین رفت. بله خدایا توفیق عنایت بفرما به مقام رضا نزدیک بشیم، حالا اگه به خودش هم نمی‌رسیم. ما رو از فوز عظیم، از بهشت خودت بهرمند بگردان، از رضایت خودت بهرمند بگردان. خدایا اگر خطا کردیم توفیق اعتراف به خطا و گناه و توفیق توبه عنایت بفرما. ما رو از مغفرت خودت، رحمت خودت بهرمند بگردان. خدایا جامعه اسلامی از شر کفر و نفاق پاک بگردان. به همه کسانی که در مسیر گناه میفتند توفیق توبه عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما ذاکر باشیم، غافل نباشیم، حواسمون باشه که تو اعمال ما رو میبینی، رسول الله اعمال ما رو میبینه، مؤمنان خاص و ویژه، ائمه معصومین علیهم السلام، انسانهای پاک، اینها اعمال ما رو میبینن. حیا کنیم، خجالت بکشیم، مرتکب گناه نشویم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.